أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه رب صل على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان بخش اول از 13 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام استثنای عالم وجود. با اجازه بزرگواران من ابتدا یه بخشی از مطالبی رو که در جلسه پیش تصمیم داشتیم که خدمتتون عرض بکنیم در باب زیارت اهل بیت علیهم السلام، خاصه زیارت وجود مقدس سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، که به جهت این مطلب ما یه مقدمه ای رو با هم طی کردیم، یعنی بحثی که راجع به زیارت گفته بودیم رو با هم دیگه مرور کردیم، منتها فرصتمون برای تکمیل بحث کم بود. اگر اجازه بدید من یه مقداری از این بحث زیارت رو با شما بزرگواران پیش ببرم، بعد انشاءالله کسانی که سوالاتی نسبت به عرایض هفته های گذشته یا خصوصا هفته قبل داشتن مطرح بفرمایند، ببینیم میتونیم پاسخ بدیم یا باید تحقیق بیشتری بکنیم. خانم سیما اردستانی، آخرین مطلبی که در موضوع زیارت یادداشت فرمودن چیه؟
سلام علیکم.
سلام.
هفته گذشته یه دوره در مورد مباحث زیارت کردیم.
بله.
و به اذن دخول دوباره رسیدیم. تکرار کردیم مباحثی که اذن دخول یعنی چی و بعضیا اعتقاد دارن که با گناه وارد بشن و امام موظف هستن که گناهانشون رو بیامرزن، و عرض کردیم که نتیجه گیری کردیم که ما باید با توجه به آیه‌ای که در قرآن هست، بعد وقتی میخوایم به قرآن متمسک بشیم بعد مطهر باشیم، حرم شریف هم همینطور هست، وقتی وارد حرم میشیم بعد عاری از گناه باشیم و با تطهیر وارد بشیم، و نباید از امام این تقاضا رو داشته باشیم که حتما گناه ما رو بیامرزن، ولی ائمه به خاطر به اصطلاح صفتی که دارن، عادت و کمال احسان و سجیت و کمال کرم، خودشون گناهان ما رو میامرزن.
این جمله آخرتون یه خورده نیاز به تصحیح داره. ببینیم، ما اصرار بر آموزش گناه داریم، درخواست هم داریم، ولی در واقع اونها موظف به آمرزش یا موظف به احسان در همه زمانها نسبت به همه افراد نیستند. بله. خب دیگه چی گفتیم؟
مطلب دیگه آخر سر بهش اشاره کردیم هستش که ما باید موقعی که به حرم ائمه وارد میشیم با خشوع باشیم، با خضوع در برابر حجت خدا وارد بشیم. بعد ماجرای علی بن یختین رو دوباره تکرار کردن که بله. بعضی وقتا به خاطر گناهایی که میکنیم و متوجه نیستیم، ائمه مثلا ادعا داریم که ما شیعه امیرالمومنین هستیم، ولی در واقع عملمون اینو ثابت نمیکنه. بنابراین ما باید خودمونو محب به امیرالمومنین بدونیم و با توجه به اینکه شیعه و محب به امیرالمومنین هستیم، تا خودمونو از خودمون ببریم بالا.
خب
استاد ببخشید، در مورد جهاد با نفس هم آخر مطلب زیارت اشاره شد.
به چه مناسبت به چه مناسبت به این بحث اشاره کردیم؟
به خاطر اینکه خب ما باید همین با خشیت وارد بشیم، خشوع داشته باشیم، خشوع داشته باشیم و اگر کسی اینجور تقرب داره که مثلا گفتیم اگر نماز اول وقت میخونه باید یک سری از اعمال و رفتار خودش هم درست بکنه و اینو طی مبحث جهاد با نفس اشاره کردیم که از سه طریق ما باید جهاد با نفس داشته باشیم.
بله.
یکی این که اولین روشش این هستش.
خب الان اونو اشاره نکنیم ما در واقع در بحث زیارت خانم محمدی نتونستن پاسخ خوب باشن؟ نتونستن متصل بشن؟ خانم محمدی صدای ما رو دارن؟ چون انتظار اینه که بزرگوارانی که اعلام حضور میکنند در واقع آماده پاسخگویی هم باشن. خانم شفیع منفرد آخرین مطلبی که در بحث زیارت یادداشت کردن چیه؟ سلام.
من آخرین مطلبی رو که یادداشت کردم در اشاره به مبارزه با نفس که به چه صورت ما میتونیم این رو به صورت راهکارهای عملی
حالا قبل از این چی داریم؟ به عنوان یه نکته بود. بله این درسته، خانم اردستانی هم اینو اشاره کردن. قبل از این چه مطلبی دارید در بحث زیارت؟ چه جمله‌ای دارید؟
من اون چیزی که دریافت کردم نوشتم وقتی که وارد میشیم برای زیارت اون به معرفت اصلی ما بستگی داره که اون اذن دخول رو از ما از بزرگان داریم که وقتی میخواستن وارد بشن حتی تا دم در که میرفتن، یعنی اون دریافتایی رو من میتونم اعلام کنم از اگر منظورتون اینه، و اون دریافتایی که خودشون داشتن، اون معرفتی که حاصل شده بود براشون که چگونه به یه همچین مقامی که میخواییم وارد بشیم با چگونه عمل کنیم. یه دستور عملهایی داره که به صورت طهارت باطنی، یکی هم طهارت ظاهری که اینها بستگی داره که چقدر اون حس رو شما میکنیم که وقتی وارد میشیم با یه همچین بزرگواری میخواید صحبت کنیم، سر به صحبت رو باز کنیم که من سراپا تقصیرم، من گناهایی کردم، هیچ وقت فکر میکنم که چگونه اون سنخیت رو دارم با شما که بتونم این ارتباط رو برقرار کنم.
بحب.
و اینها همش برمیگرده به اون معرفتی که خود انسان در خودش احساس میکنه و در خودش به وجود آمده. این چنین هم که بزرگان ما همه حتی اذن دخول رو هم بعضی هاشون حالا میشنویدن و احساس میکردن، هم به صورت سمعی و شاید هم بصری احساس میکردن و وارد میشدن. ولی من خودم رو عرض میکنم، من واقعا خودم وقتی میرفت سرانقا تخصیر و حتی همین
بله قسمت پایانی فرمایش سرکار خانم شفیعی قطع شد، منتها من اگر اجازه بدین با استفاده از فرمایش شما و خانم اردستانی بگم که اون در واقع نخ تسبیح بحث زیارتمون الان برقرار بشه و در یادداشت هاتون داشته باشید تا من گام بعدیش رو به عنوان تکمیل عرض بکنم. خلاصه ای فرمودید اهمیت بحث اذن دخول رو هم ما گفتیم و اون خضوع در برابر حجت خدا و اون اعتقاد و معرفت قلبی نسبت به حجت خدا بود. در پایان در واقع سخنمون به این نقطه رسیدیم که ما وقتی نعمتی به همون داده می شود باید نسبت به اون نعمت عملا قدردان باشیم. به یه عبارتی عطایایی که در امور دنیوی و اخروی به ما داده می شود اینا باعث می شود که مسئولیت ما سنگین تر بشه. تا چه حدی این مسئولیت سنگین تر می شود؟ تا آنجا که اگر یک نفری به جایگاه علی ابن یختین رسید و علی ابن یختین نامهایی بودند که جایگاهی پیدا کردند نزد اهل بیت علیهم السلام و مورد توجه واقع شدند، اینها بدانند که با خطای کوتاه و مختصری که انجام میدن حالا مورد مؤاخذه امام ممکن است قرار بگیرن. و جمله ای که خیلی مهمه اینه که ما گاهی اوقات این که به عبارتی اونجوری که میخوایم در محضر اهل بیت علیهم السلام مورد توجه یا عنایت قرار نمیگیریم، یکی از عللش میتواند این باشه که این زیارت قرار است موجب تنبه ما بشه. یعنی من اون خضوع رو باید در خودم ایجاد کنم، من اون معرفت نسبت به حجت خدا رو باید در خودم داشته باشم. اما گاهی اوقات من مشرف میشم میبینم اصلا این زیارتم با زیارتهای دیگر متفاوته، من تو این زیارت اصلا حواسم نیست، اصلا اشکی بر دیدگانم جاری نشده، اصلا رغبتی به خواندن دعا و زیارت ندارم، به یه تعبیر حال ایستادن در مقابل حجت خدا رو ندارم، من میخوام یه گوشه ولو بشم. اگر کسالت خاصی باشه خب یه حرف دیگه هست، حالا یه نفری پاش درد میکنه شرایط ویژه داره. اما به طور طبیعی وقتی این حالت رو میبینم این رو من باید یه تنبهی حساب بکنم که حجت خدا دارد به من هشدار میدهد که نکنه معصیتهای تو، نکنه خطاهای تو، نکنه غفلتهای تو تو رو به یک حالت دلمردگی یا دلسختی انداخته که مشرف شدی الان. یعنی تو در زیارتهای قبلی که مشرف می شدی حال معنوی بهتری داشتی، الان اون حال رو نداری، چه شده؟ اینا یه نوع تنبهه. اگر من توفیق تشرف پیدا می کنم انتظار این است حالا که من ادعای محبت علی ابن موسی رضا سید الشهدا امیر المؤمنین دارم، انتظار اینه که من یه حال معنوی بهتری داشته باشم. من حال معنوی رو فقط خلاصه در عشق نمی کنم، ولی یکی از جلوه های حال معنوی اون عشقه، یکی از جلوه هاش حالت خضوعیه که دارم طی می کنم. حالا شما حساب کنید من دارم با خواهرم میرم تا کنار خود زریح با هم داریم راجع به چادری که دیروز خریدیم صحبت میکنیم که بالاخره سر موکلا رفت یا نرفت. این یه وجهش غفلت منه، این همون تیکهیه که من باید این نفس رو تربیت کنم. یه وجهشم تنبه حجت خداست که به یه تعبیری من در آغوش حجت خدا و در آغوش رحمت واسعه الهی قرار نمیگیرم. یعنی انگار به من بی توجهی میشود. توجه کنید، ما این رو نمیخوایم پای امام بنویسیم، ما نمیخوایم بگیم حجت خدا ایرادی دارد، نه، میخوایم بگیم ببینید ما باید خودمون حواسمون باشه که در شرایطی که قرار میگیریم که احساس معنوی خوب نیست، غفلته، یه بخشیش که دست منه و کوتاهی منه و بیتوجهی منه و اصلا من با این رفیقم یا با این خواهرم که میرم تا اونجا ماشاءالله خوش صحبته، انقدر راجع به این موضوعات صحبت میکنه که منو از همه چی غافل میکنه، به این غفلت من. اما یه موقع نه، من ملاحظم دارم ولی دارم میرم حواسم جمع پرنده میشه، حواسم جمع ساخت و سازهای این طرف میشه، حواسم جمع اون مثلا کفشداری جدیدی که زدن میشه. اینا بخشیش تنبه و تذکر. ماها اینا رو اصلا بهش محل نمیدیم، یعنی والا امروز حواسم نبود، امروز بیحال رفتم حرم. نه، به یه معنای اجازه ندادن قلبت به ذریح گره بخوره. چرا؟ برای اینکه دیشب معصیت کردی. کی به شما گفتش مثلا در هتل در فلان اتاق بنشینید در بین الحرمین گل بگید گل بشنوید؟ اینجا جاییست که خون اصحاب سید و شهدا ریخته شده، اینجا جاییست که صدای ناله های فرزندان سید و شهدا بلند شده. کی به شما اجازه داده تو اتاق بشینید تو بین الحرمین، تو اون هتلی که مثلا نزدیک حرم هست ابوالفضل هست سید و شهدا هست، همین جاهایی که جای پای امام حسین علیه السلام به سوی علقمه است و راه برگشتشون، اینجا بشینی گل بگی گل بشنوی؟ این معصیت دیروز نمیذاره امروز تو حرم گریه کنی، نمیذاره امروز تو حرم زیارت عاشورای سلن و صد سلام بخونی. چجوری نمیذاره؟ بهانه های ظاهریش پیدا میشه. یکی از همسفری ها میاد یهو صداد میکنه، یه جمله میگه. یکی دیگه میاد پلود میشینه میگه راستی ببخشین دیرو میخواستم ازت اینو بپرسم، الانم حال مناجات و دعاست، بد موقعم هست، مقدماتش هم میگه، بعد یه حرفی میزنه که میخواستم ازت بپرسم ببینم که فاصله سنی شما با همسرتون چقدره. یه خانمی مشرف شده بودن حج، میگفتن یه بخشی از کار من در طول حج این بود که من افراد کاروان خودمون رو توجیه کنم که من همسر اول این حاج آقایی هستم که باهاش آمدم، چون همه برداشتون بود که من همسر دوم این حاج آقام و هم به حاج آقا هم به من یه جور دیگه نگاه میکردن. این بهانه ای فراهم شده بود برای غفلت در طول مدینه و مکه. حالا از این بهانه ها پیدا میشه، حالا بعضی از این بهانه ها برای بعضی ها با مزه است، برای بعضی ها بی مزه است، ولی بالاخره بهانش پیدا میشه. پس جمله ای رو که خوبه یادداشت بکنیم، چون یادداشت ها باید به هر حال انشالله به حالمون مفید باشه، بعد بهش مراجعه بکنیم در طول هفته یا در طول سالهای آینده یا برای انشالله گفتگوهایی که با جوانها داریم، بعدن میخوان برای اونها بگیم بحث رو. چه بسا زیارت ما وسیله تنبه ما باشد. به یه نحوی ما رو هشدار میدن. ما اگه زیارت نمیرفتیم نمیفهمیدیم این سنگ دلی را، این همه غفلت را، این همه بیحالی در نماز رو. چندی پیش پرسیدم از یکی از خانم‌ها که واقعاً خانم‌ها اهل بعضی از نمازها هستن در حرم اهل بیت المسلم، ایشون گفتن به نظر میرسه که اینطوره. خب حالا اگه یه خانومی، چون در عرف خانم‌ها بیشتر ممکنه باشه از آقایون، یه خانومی دید اونجا این رغبت رو نداره، اگه خونه‌شون بود اون نمی‌فهمید. الان اونجا به یه نوعی داره تنبه پیدا. آقا تنبه در همین حد نه، یه نوع دیگه هم تنبه داریم. نوع دیگرش این است که اگر من به این بحث اذن دخول و این ورود به حریم اهل بیت علیهم السلام و آمادگی روحی و قلبی برای تشرف توجه بکنم، گاهی معاصیم رو به یادم میاره، گاهی موجب میشه عرق شرم بر پیشانی من بنشینه، گاهی باعث میشه اصلا من خجالت بکشم از ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام، گاهی باعث میشه من یه حکایتی که مثلا شنیدم در جلسه که فلان مرحوم دم در می ایستاد، ما می رفتیم مثلا زیارت می آمدیم، بعد می دیدیم ایشون هنوز ایستاده و داره طلب اجازه میکنه برای ورود و عشق میریزه و خواهش میکنه. این داستانا گاهی به ذهنم میرسه و من رو دم ورودی حرم، دم باب الحسین علیه السلام، دم باب الشهدا سلام الله علیه مجمعین، دم باب الرضا صلوات الله و سلامه علیه نگه میداره، اگر به این اذن دخوله توجه درست کرده باشه. در روایت داره در حالات امام صادق علیه السلام، کتاب شریف خصال جلد 1 صفحه 167، وقتی که حضرت با کاروانیان می ایستادند برای اینکه احرام ببندند و همه تلبیه می گفتند، صدا در گلوی وجود مقدس امام صادق علیه السلام بریده بریده می شد. راوی میگه نزدیک بود که حضرت صادق علیه السلام از مرکب بر زمین بیفتند. میگن وقتی به ایشان میگفتن آقا لبیک بگید، بالاخره باید لبیک رو گفت، واجب است اینجا گفتن لبیک، میفرمودن کیفه اجسر و ان اقول لبیک اللهم لبیک، چگونه جسارت این رو دارم که بگم لبیک اللهم لبیک، و اخشا ان یقول عز و جل لی لا لبیک ولا سعدیک، من میترسم از این که خطاب برسد به من که لا لبیک لا سعدیک چه کنم. ببینید این حالت اگر هنگام ورود ما به حرم مقدس اهل بیت علیهم السلام حاصل بشه، یعنی من با خودم مرور کنم که اجازه دادن یا اجازه ندادن، نکنه من دارم وارد میشم ولی اجازم ندادن. ببینید این تعبیر رو یادتون بیاد، این تعبیر رو یادتون بیاد وقت ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام. امام صادق علیه السلام در حالتی بودند که انگار دارن از مرکب به زمین میفتند. این حالت برای ما اگه بخواد پیش بیاد در ورود به حرم اهل بیت، یعنی چه اتفاقی میفته؟ این تردید و دودلی، این که من رو قبول میکنند یا قبول نمیکنند، چجوری در من حاصل میشود؟ اونم راجع به امام معصومی که شائبه ای از گناه همراهشون نیست. یعنی امام صادق علیه السلام معصومی هراست که آیا خدای متعال اذن به من میدهد یا اذن به من نمیدهد، آیا لبیکی که من میگویم جوابم جواب مثبت است یا به من گفته میشود لا لبیک. بعد من سر بالا گرفتم بدون هیچ نوع انکساری در چهره یا در قد و قامتم یا در بیانم، احساس میکنم که الان یا وجود مقدس امام حسین علیه السلام تمام قامت در مقابل من نعوذ بالله ایستادند و آغوش گشودند، یا اینکه اصلا آقا جمع کنین چه بارگاهیه چه بساطیه، ما یه همه زحمت کشتیم تو اتوبوس تو هواپیما. امام با اون عظمت در این حول و حراسه، من با معصیت با غفلت با هزار توشه از معصیت یه حراس رو نداره. پس شما نگاه کنید، من در اذن دخول و رخصت طلبیدن برای ورود به حرم اهل بیت علیهم السلام چه مراحلی رو ازش غافلم. تو صحن وجود مقدس امام رضا علیه السلام، تو صحن وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها، چه مراحلی رو من غافلم.